The United States Border Patrol has exciting and rewarding career opportunities with the nation's largest law enforcement organization. Earn great pay, outstanding federal benefits, and up to $20,000 in recruitment incentives. Learn more online at cbp.gov/career/USBP.
Hi, Barbie.
Hi, Barbie.
Hi, Barbie.
I'm Margot Robbie, and I play Bobby.
And I'm Ryan Gosling, and I play Ken.
Max is now the exclusive streaming home of Barbie.
So cool.
And the Max with Ads plan is included with your Cricket $60 unlimited plan at no additional cost. Log in with your Cricket username and password to experience Max on all your favorite devices.
This is the best day ever.
It is the best day ever.
Don't miss Barbie, now streaming on Max. Phone plan streams in standard definition. Programming subject to change. These terms and restrictions apply. See cricketwireless.com for details.
تصویری که میبینید تصویریه که تو ایران با یکی دو دقیقه دیرتر ایرانی ها دارن این برنامه رو میبینن یا کلن نمیبینن. دوست عزیز قربونت برم، اصلا این حرفا نزن. ما چیزایی دیدیم که شما اصلا ندیدید. بس یادت هم باشه در باره کشوری داری حرف میزنی که خیلی خیلی مجونش هستید.
یک دو سه گو. You gotta come with me, nobody cares for you. This crazy century, I'm not the enemy. Think you are doing right, it's you who started a fight. You wanna hold me tight, I know you're happy inside. Hello, wow, 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 wow. And I don't care if you try to feel the rush in your head. To keep your feelings alive, you need to take your meds. It's good to see you again, the point is to give again. Now you're pushing me away. But I wanna stay. Hello, wow, 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 wow. All right.
سلام، من مرسن هستم و این چهارمین اپیزود پادکست آنه. پادکست آن پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم‌ها رو تعریف می‌کنیم و سعی می‌کنیم که خودمون رو جاشون بذاریم. آهنگی که شنیدین از گروه راک افغان به نام کابل دریمز بود که یکی از گروه های راک مورد علاقه منم هست. ساختن این قسمت حدود 1.5 ماه طول کشید. یه دلیل خاص هم داشت. اینکه من از شروع این پادکست دلم میخواست که داستان های اختصاصی رو توی پادکست آن تعریف کنم که جای منتشر نشده باشن. و فکرم نمی کردم که این اتفاق توی اپیزود 4 بیفته. برای همین یه موضوع رو که مدت‌ها بود ذهنم رو مشغول کرده بود انتخاب کردیم و سراغ شنیدن داستان‌های مختلف رفتیم. با چند تا واسطه به داستان خانم ریحانه آخوندزاده شاعر افغان رسیدیم و قراره که داستانش رو تعریف کنیم. این پادکستم حاصل همکاری افراد زیادیه. امیدوارم که از این دست اپیزودها بعداً بیشتر داشته باشیم. بریم سراغ داستان. من میتونستم ریحانه باشم، تو هم میتونستی ریحانه باشی. سلام، اسم من ریحانه است. با ریسا دوست فرانسویم روی نیمکت کنار زمین بازی نشستیم و همینطور که دارم باهاش صحبت میکنم به بازی بچه هم نگاه میکنم. پل شایان پسر شیرین ریسا داره با یه دختر بچه بانمک با موهای وزوزی و پوستی تیره و براق بازی میکنه. 6 ماهی هست که با ریسا دوست شدم. با هم خرید میریم، پیاده روی میکنیم، قرار نهار میذاریم. پاتوقمون هم طبقه بالای یه کافه دنجه. اونقدر به همدیگه اعتماد داریم که توی همین مدت کوتاه کلی راز به همدیگه گفتیم. من از زندگی و خاطراتم توی ایران واسش گفتم، از خانوادم، از کشورم افغانستان. درباره حقوق زنان هم بحثای داغی با هم دیگه میکنیم. هر از چنگایی هم مشکل زبان بیانم رو الکن میکنه. من و ریسا تجربه هایی به کل متفاوت داریم. نه همزبون هستیم و نه سبک و سیاق زندگیمون به همدیگه نزدیکه. اما انگار توی وجود هر دوتامون وجه انسان بودن اونقدر پررنگه که هیچ شکاف و فاصله‌ای رو احساس نمی‌کنیم. گاهی اوقات با خودم فکر می‌کنم که اگر من به جای ایران اینجا متولد می‌شدم و زندگی می‌کردم، الان چه جور آدمی بودم؟ فقط یه جواب برای خودم دارم، اونم اینه که به قدر مسلم آدم شجاع‌تری می‌شدم. هر موقعی که می‌خوام در مورد زندگی و تجربه توی اقلیت زیستن با کسی حرف بزنم، نمیدونم میتونم اونقدر سریع و دقیق حرف بزنم که حق مطلب ادا بشه یا نه. حق مطلب که میگم منظورم تمام جزئیاتیه که درباره مسئله نژادپرستی تجربه کردم. اینکه آیا داستان من میتونه همه رنجهای انسانی مطرود شده رو بازگو کنه؟ چون به این فکر میکنم که شاید کسایی باشن که تبعیض نژادی زخمای عمیق‌تری روی روح و تنشون جا گذاشته باشه. من چطور میتونم همینطور که دارم داستان خودم رو میگم شکست‌های اونها رو هم در نظر داشته باشم تا مطمئن باشم که به رنج کسی بی احترامی نکردم و تلخ‌ترین تراژدی انسانی رو که میشه گفت نژادپرستیه به داستان خودم تقلیل نداده باشم. من شاید خیلی کمتر از دیگران تحقیر شده بودم، چون اولا زن بودم و دوم اینکه چشمای بادومیم پشت عینک پنهان میشد. اما آدم های اطرافم بودن که هیچ وقت نتونستن زندگی عادی با شکست ها و پیروزی های عادی تجربه کنن. اونقدر توی حاشیه و مفعول و مقهور موندن که فکر کردن زندگی چیزی نمیتونه جز تحقیر و سرگردونی مداوم باشه. من در تمام طول عمرم جزو اقلیت ها بودم. اجدادم توی افغانستان جزو یک اقلیت نژادی به نام هزاره بودن. نجات یافته های یک نسل‌کشی گسترده در دوره عبدالرحمن خان، حاکم وقت افغانستان. توی اون زمان حدود 60% از مردم هزاره قتل عام شدن و بقیه اونها سالهای طولانی در انزوای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بودن. پدر و مادرم توی افغانستان به خاطر نژاد و مذهبشون همیشه مطرود و توی حاشیه زندگی کرده بودن. وقتی توی جوونی هم میان ایران، توی سالها زندگی به عنوان اقلیت یاد گرفته بودن که آرزوهای بزرگی نداشته باشن، مدعی چیزی نشن، خواسته و توقعاتشون زیاد نباشه و برای هر چیز کوچیکی بی نهایت تلاش کنن. این سبک زندگی اونها رو خود به خود تبدیل کرده بود به آدمهایی صبور و سربزیر. منم توی خانواده زندگی می کردم که پدر و مادر و مادر بزرگم هر ستاشون باسواد بودن. توی کتابخونه کوچیک پدرم بیشتر از هر چیزی کتابایی بود با موضوع عشق و خوشبختی، یوسف و زلیخا، وامق و عذرا، لیلی و مجنون، امیر ارسلان نامدار و فرخ لقای هوشمند و یک کتاب شعر از شاعران معاصر افغانستان که کتاب محبوب من بود. تعطیلات تابستون بیشتر وقتم و جلوی همین قفسه‌های کتاب میگذرونم. اون زمان خوندن و خوب بلد نبودم، همیشه دستم به دامن مادر بزرگم بود که واسم کتاب بخونه. مادر بزرگم هم سواد خوندن و نوشتن رو از پدر بزرگم یاد گرفته بود. پدر بزرگم یوسف معلم مکتب بود و میشه گفت که همه فامیل حداقل یک سیپاره یا همون جزء سی قرآن رو پیشش خونده بودن. مادرم زن خیلی منظمی بود و اصول و قواعد خاص خودشو داشت که البته گاهی هم سختگیرانه بودن. همیشه به من میگفت که با صدای بلند حرف نزن، با صدای بلند نخند، تند و سریع و سبک راه نرو. این توصیه اونقدر تکرار میشد که گاهی اوقات صدای اعتراض پدرم هم بلند میکرد. پدرم اما کمتر به بایدها و نبایدهای زندگی اهمیت میداد. از اون دسته آدمایی بود که ترجیح میدن که در لحظه زندگی کنن. عاشق مسافرت و مهمونی و رفت و آمد بود. یادم میاد که کلاس اول ابتدایی بودم. طبقه پایین خونمون یه مسترجع زندگی میکرد که یه دختر 10 ساله داشتن. چون کلاس چهارم بود میتونست عضو کتابخونه مدرسه بشه و روزای دوشنبه هر هفته یه کتاب جدید بگیره. من روزای هفته رو اونقدر میشمردم که دوشنبه بشه و مرضیه بتونه بره کتاب داستان بگیره و بیاد واسم بخونه. پدرم یه رادیو کوچیک داشت که شبا ساعت 9 واسمون روشنش می‌کرد و ما برنامه شب بخیر کوچولو رو گوش می‌دادیم. من عاشق اون لحظه‌ای بودم که سرمو می‌ذاشتم روی بالش، چشمامو می‌بستم و با قصه‌های خانم قصه‌گو تا ناکجاهای خیال می‌رفتم. عاشق خیال پردازی بودم. بیشتر وقتا خانم قصه‌گو که خدافظی می‌کرد و آهنگ لالایی پخش می‌شد، من توی ذهنم قصه‌ها رو ادامه می‌دادم، اونقدر که خوابم ببره.
Tyst det här i nattens bo, alla sover stilla, gossorna och ängarna, alla sover stilla. Under stjärnors himla valv, under månens ljuva fann, kan du drömma och så.
هر چقدر که زندگی خانواده ما آروم و بدور از تشنج سپری می شد، توی اجتماع پر از تلخی و دشواری بود. من تا 9 سالگی چیز زیادی درباره وطن و ملیت نمی دونستم. توی ایران متولد شده بودم و جز اونجا جای دیگه ای رو نمی شناختم. توی مدرسه با همکلاسی ها و توی محله هم با دوستام شاد بودم. من شاگرد خوب و درسخونی بودم. توی تمام طول دوره ابتدایی هم مبصر کلاس بودم و هم توی تمام فعالیت‌های پرورشی و مسابقات کتابخونی توی ناحیه شرکت می‌کردم و همیشه هم مقام می‌آوردم. تمام سال‌های ابتدایی شاگرد اول بودم. یادم میاد مادرم گاهی با همون سکوت و وقاری که داشت میومد مدرسه و با یه لهجه ترکیبی از ایرانی افغان از درس و انضباطم می‌پرسید. اما اوضاع کم کم داشت فرق می کرد. من داشتم بزرگ و بزرگتر می شدم و بعضی وقتا یه تفاوتایی رو متوجه می شدم. اولین بار وقتی کلاس سوم ابتدایی بودم فهمیدم که با دوست و همکلاسی کنار دستیم فرق دارم. راستش اینطور می گفتن که اون با تو فرق داره. شما مثل همدیگه نیستین. اون یه ایرانی و داره توی وطنش زندگی می کنه، اما تو افغان و مهاجر هستی و اینجا به تعلق نداره. داستان از اونجا شروع شد که یه روز صبح بعد از برنامه صبحگاهی، همونطوری که توی صف وایساده بودیم، مدیر مدرسه اومد پشت بلندگو و با فریادی که توی خیابونهای اطراف مدرسه هم شنیده می شدن پرسید که اینجا کی افغانی هستن؟ بعضی وقتا توی خونه صحبت شده بود و من شنیده بودم که مامانم میگفت که سالها پیش از یه جایی به نام افغانستان اومدن. واسه همین با شک و تردید دستم رو بردم بالا. بقیه دوستام هم همین کار کردن. خانم مدیرم با عصبانیت تک تک ما رو نگاه کرد. من ترسیده بودم و احساس میکردم که هر لحظه ممکنه که بیاد پایین و یه سیلی بزنه توی صورتم. کم مونده بود که گریم بگیره. اما اون فقط به دستای بالا اومدمون یه نگاهی کرد و هیچی نگفت و رفت. بعد بچه‌ها شروع کردن به سوال کردن از من. بعضیا نمیدونستن افغان چیه. بعضیا هم میگفتن که اونا بچه دزدن و باورشون نمیشد که من افغان باشم و با تعجب نگام میکردن. از اون روز به بعد کم کم تغییرات رو احساس کردم. بعضی از بچه‌ها وقتی که باهاشون دعوام میشد بهم میگفتن که افغانی و بقیه بچه‌ها هم میخندیدن. اما از اونجایی که بچه‌ها همه چیز رو زود فراموش میکنن، اونا هم بعد از یه مدت فراموش کردن که من افغانم و بازم شدم همون شاگرد زرنگ محبوب. اما خانم مدیر چند ماه بعد دوباره همون کار رو تکرار کرد و همینطور سال بعدش و همینطور سال بعدترش. بارها و بارها سر صف همون سوال رو پرسید با لحنی که هر دفعه عصبانی تر می شد و صدایی که هر دفعه بلندتر می شد. کم کم دیگه همه دانش آموزای افغان رو توی مدرسه میشناختن. بچه هم از این فرصت استفاده کردن تا همیشه یه بهونه‌ای برای علیه ما بودن داشته باشن. من این روزا بیشتر از هر وقت دیگه‌ای فرصت دارم که به گذشته فکر کنم. خیلی خاطره اون وقتا رو مرور می‌کنم. حتی چهره خانم مدیر وقتی که اون سوال رو می‌پرسید و عصبانی بود و آدمو می‌ترسوند. مرتب از خودم پرسیدم که چرا خانم مدیر اون کارو می‌کرد؟ چرا دوستاش سر صف و پشت بلنگ و سر ما داد بزنه و بپرسه کیا افغان هستن؟ از ما چند تا بچه که هنوز حتی نمی‌تونستیم بفهمیم افغان و ایرانی چیه چه کینه‌ای داشت. چرا ازمون ناراحت بود؟ بیشتر ما که درسخون و منضبط بودیم. خانم مدیرمون خودش دوتا بچه همسن ما داشت. خودش اجازه میداد کسی بدون دلیل سرشون داد بزنه و بپرسه کجایی هستن. حالا هدف خانم مدیر هر چی که بود باعث شد اوضاع کم کم برای ما تغییر کنه. حالا بچه ها به خیال خودشون از ما یه نقطه ضعف داشتن. ما اصلا نمیدونستیم که چرا وقتی میگیم افغانیم اونا شروع به مسخره کردنمون میکنن و هر وقت که با ما قهر میکنن و تحقیر بهمون میگن افغانی. من کم کم احساس کردم که دارم از دیگران جدا میشم به خاطر اصل و نسبی که دارم. توی خونم از پدر و مادرم عصبانی بودم. توی مدرسه‌ام وقتی بازی میکردیم عمدن سعی میکردم که بیشتر ببازم تا کسی تحریک نشه و بهم نگه افغانی. توی کوچه و محله‌ام وقتی که همکلاسیامو با یه بچه جدید میدیدم مدام دلهوره داشتم که مبادا بهش بگه که من افغانم. با همون سن کمم هم به صورت غریزی راه‌های پیچیده‌ای رو برای پیدا کردن امنیت روانی خودم پیدا کرده بودم. مثلا نمره‌های خوبم رو از بچه‌هایی که با هم رقابت داشتن قایم می‌کردم و بدتر از همه به هر قیمتی که شده دنبال کسب رضایت بقیه بودم و همینطور که بزرگتر می‌شدم این اوضاع و احوال پیچیده‌تر و بغرنج‌تر می‌شد. البته ما دوستای خانوادگی خوبی هم داشتیم که ایرانی بودن و بدون هیچ مشکلی هم با هم در ارتباط بودیم. کسایی که کاملا مورد اعتماد پدر و مادرم بودن. سند خونمون به نامشون بود چون که افغانستانی‌ها توی ایران اجازه نداشتن که به اسم خودشون ملک شخصی داشته باشن. اما همیشه تعداد کسایی که هیچ فرصتی رو برای تحقیر و آزارمون از دست نمی‌دادن بیشتر بود. خارج از مدرسه و بیرون از دنیای کودکی هم اوضاع خوبی نداشت. دولت ایران تصمیم گرفته بود که حضور افغانیا توی ایران رو پایان بده. واسه همین شروع کرده بود به دستگیری مردا و پسرای جوان و نوجوان. صبح وقتی که مردا میرفتن سر کار، اتوبوسا رو نگه می‌داشتن و افغان‌ها رو یکی یکی پیاده می‌کردن. کارت‌های هویتشون رو هم ازشون می‌گرفتن و قیچی می‌کردن. همونا که زیر نظر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به اونها داده شده بود، و ثابت میکرد که اونها پناهندگان پذیرفته شده و ثبت شده هستن. اسم این طرح رو هم گذاشته بودن جمع‌آوری افاقنه. دیگه دایی و عمو و پسر دایی و پسر عمو و مردای فامیل نمیتونستن در ملأ عام ظاهر بشن. توی بعضی از جاها پاسگاه محل به ساکنای یه محله سپرده بود که اگر خانواده افغان رو میشناسن که اون اطراف دارن زندگی میکنن به اونا خبر بدن. مردم هم خیلی از این مسئولیت استقبال کردن. بچه ها با خوشحالی می دویدن و خونه های افغان ها را به نیروی انتظامی نشون می دادن و تشویق می شدن. مثل هر تفریح و سرگرمی دیگه ای. یکی از اقوام ما همسر شیرانی بود. اومد و پیشنهاد داد که بعضی از مردای فامیل که نمی تونن توی خونه بمونن برن خونه اون. حدود 10-12 تا از اقوامم صبح ها بعد از اون صبح می رفتن خونه اونا و تا دیر وقت شب اونجا قایم می شدن برای 3 ماه تموم، به خاطر اینکه اگر توی خونه می موندن اونا رو مثل اشیای دور ریختنی جمع‌آوری می کردن و سوار میبوسای قرازه می کردن و می بردنشون اردوگاه سنگ سفید، از اونجا هم مرز و بعدش هم اخراج از مرز. بیشتر کسایی هم که دستگیر می کردن حتی فرصت نمی کردن که با خانواده‌هاشون تماس بگیرن و بگن که دستگیر شدن. همون سالا توی افغانستان هم گروه طالبان حکومت اسلامی تشکیل داده بود. هر گروه از مرد و پسرهای جوونی که از مرز دوقارون اخراج می شدن دوباره اون طرف توسط طالبان دستگیر می شدن و به ظن این که نیروهای مخالفی هستن که ایران آموزششون داده می انداختنشون زندان. احتمالاً درباره کشته شدن خبرنگار ایرانی توی مزار شریف هم شنیده باشین. همینطور منفجر کردن بودای بامیان. همون سالا بود که خیلی از اقلیت مردم هزاره رو توی مزار شریف و بامیان به صورت دست جمعی کشتن و توی گورای دست جمعی دفن کردن. چند سال قبل از این اتفاقا پدر و عموام یه شرکتی داشتن که از ایران کپسول گاز رو می بردن به هرات. وقتی هم طالبان به هرات رو گرفتن، پدرم اونجا بود. طالبان پدرم رو به اتهام اینکه از طرف دولت ایران اجیر شده دستگیر کردن و انداختنش زندان قندهار. می دیدم که داییم توی حیات راه میره و پنهونی گریه میکنه. منم نمیدونستم چرا. مادرم هم شبا نمیخوابید و چشاش همیشه قرمز بود. همه فامیلم سعی میکردن که مدام از حال و روز ما خبر داشته باشن. بعدن که پدرم خسته و تکیده به خونه برگشت، فهمیدم همه اون نگرانی ها به خاطر پیچیدن خبر اعدام پدرم توی زندان طالبان بوده که سعی میکردن که از ما بچه ها پنهونش کنن. سالهایی که طالبان بودای بامیان رو منفجر کرد، همزمان صدها جمجمه انسان هزاره رو هم باهاش منفجر کرد. خونه ها زمین هاشون رو هم آتیش زدن. اون سالها توی ایران به ما جوری گذشت که شاید تا الان کسی نتونه عمق درد و رنج اون روزها رو به تصویر بکشه. فکر میکنم که باید سالهای زیادی بگذره تا ما شجاعت اینو پیدا کنیم که بتونیم در مورد اون اتفاقا یه نگاه تحلیلی و روانشناختی داشته باشیم و آسیبهای جدیش رو بشماریم. اما تا اون زمان برسه شاید بشه به اتفاقاتی که توی اون زمان واسمون افتاده اشاره کنیم. دوره پیش دانشگاهی بودم که یه روز سر کلاس یکی از همکلاسی‌ها اظهار نظر یکی از مسئولا رو توی روزنامه می‌خوند که گفته بود حضور افغان‌ها باعث شده که بزهکاری توی حاشیه شهر زیاد بشه و امنیت روانی جامعه رو تهدید می‌کنه. دخترای همکلاسیم هم شروع کردن به بدگویی و فحاشی به افغان‌ها، اما من سکوت کرده بودم. با هر کلمه‌ای که می‌گفتن چیزی توی دلم می‌لرزید. وقتی می‌گفتن که اینا همشون آشغالن، تصویر پدر و برادرم توی ذهنم می اومد و دلم میخواست گریه کنم. من توی اون مدرسه جدید بودم و هنوز کسی نمیدونست که افغان هستم. با خودم فکر کردم که شاید اگر بهشون بگم که من افغانم ساکت بشن و دست از فحاشی بردارن. اما ممکنم بود که توی صورتم بهم بگن که تو خودت هم یه افغانی آشغالی و تازه شروع بشه و توی تمام طول سال تحصیلی تحقیرم کنن. از حالت دهنشون که آشغال رو اونطور غلیظ و با خشم تلفظ میکردن. یادم میاد که توی هیچ دوره تحصیلی دوست صمیمی نداشتم. همیشه تنها مدرسه میرفتم و تنها هم برمیگشتم. میترسیدم با کسی صمیمی بشم و رازم رو بفهمن. این تنهایی و ترس یه بخشی از شخصیت دوران نوجوانیم شده بود. با اینکه توی دوران تحصیلم دوستای خوبی هم داشتم و مطمئن بودم آدمای زیادی هستن که فقط چهره و ملیت آدمها براشون مسئله بغرنجی نیست. اما خب من باید از کجا اونا رو میشناختم؟ چطوری باید توی کوچه و خیابون پیداشون میکردم؟ پس فکر میکردم عاقلانه است که سکوت کنم. یادم میاد یه مدت توی مشهد دستگیری زنها هم به طرح جمع‌آوری افاقنه اضافه شده بود. یه روز سوار اتوبوس که بودم، اتوبوس رو جلوی یک پاسگاه نیروی انتظامی نگه داشتن و یه سرباز مرد و یک نیروی زن سوار اتوبوس شدن. خانم نیروی انتظامی توی قسمت زنها شروع کرد به گشتن و بعد جلوی یه زن جوونی که یه نوزاد چند ماه داشت ایستاد و با یه صدای بلند که منو خیلی یاد صدای مدیر مدرسه ابتداییمون مینداخت داد زد که افغانی هستی؟ و زن افغان بود، چون که کلاهی که روی سر نوزادش گذاشته بود خیلی قشنگ نگین دوزی شده بود که جزو هنرهای دستی زنای افغانستانه. خانم نیروی انتظامی همینطوری فریاد میزد و سوالش رو تکرار میکرد. زنم بدون اینکه جوابی بده نوزادش رو به سینش فشار میداد و صورتش رو توی چادرش محکمتر قایم میکرد. حسابی ترسیده بود و دستاش میلرزید. دلم میخواست که برم به اون خانم نیروی انتظامی بگم که داد نزن، صداتو بالا نبر، پرخاش نکن، نوزادش رو نترسون. اما من خودم هم ترسیده بودم. از 9 سالگی تا اون موقع که 18 سالم شده بود فقط تمرین کرده بودم که قایم بشم. با اینکه ذاتاً آدم اجتماعی و شادی بودم، اما از دیده شدن میترسیدم. از اینکه مردم متوجه حضورم بشن و بفهمن من افغان هستم. توی دانشگاه، توی خونه، توی کوپه قطار، توی پارک، همه جا از هم صحبت شدن با آدم ها هراس داشتم. اگه رازمو میفهمیدن، اگه تحقیرم میکردن، اگه فحاشی میکردن، سالی که دیپلم گرفتم افغانستانی‌ها اجازه حضور توی کنکور سراسری رو نداشتن، اما ممنوعیت موقت بود و ما دوباره تونستیم توی کنکور شرکت کنیم. منم توی رشته حقوق قبول شدم. توی دانشگاه هم ترجیح دادم که نگم افغانم، مگر اینکه کسی خودش اتفاقی میفهمید. یادم میاد توی یکی از انتخابات ریاست جمهوری توی گروه تلگرامی بچه‌های رشته حقوق بحث بیکاری شد. اونجا نقل قول یکی از مسئولا رو نوشتن که گفته بود عامل اصلی بیکاری نیروی کار افغان است، و بچه هم شروع کردم به بدگویی از افغانا. من سعی کردم که توضیح بدم. پرسیدم که جایی مثل تبریز، مازندران یا اهواز که اقامت افغانی ها ممنوعه مشکل بیکاری وجود نداره؟ که یه دفعه یکی از بچه ها گفت که تو چرا از افغانی ها حمایت میکنی؟ نکنه خودت هم افغانی هستی؟ و بازم سالها زندگی توی مهاجرت و مواجه شدن مداوم با تبعیض نژادی به هم یاد داده بود که تا میتونی از خودت فرار کن، هرچی دورتر بهتر. منم توی گروه دانشگاهمون بازم سکوت رو ترجیح دادم، چیزی نگفتم و جواب ندادم. شما وقتی که گرفتار یک مشکل دائمی و فراگیر هستین، دیگه جسارت و شجاعت جواب نمیده، چون که مدام از یه دام میافتین توی دام دیگه. پس راحت تر اینه که خودتون رو از شکل تومه در بیارید و وانمود کنید که شکارچی هستین. بعدها به خاطر عشق و علاقه زیادم به ادبیات، پام به محفل و جلسه‌های شعرم باز شد. فهمیدم که زندگی روی زیباتر هم داره. دوستای شاعر خوبی پیدا کردم که می‌دونستن من افغان هستم، اما این از انسانیتشون کم نمی‌کرد. من همیشه دوست داشتم یه سوالی بکنم، اما نتونستم. شایدم فرصت نشد. دلم می‌خواست بپرسم که چرا جامعه فرهنگی و تحصیل کرده ایران این همه در برابر تبعیض‌های سیستماتیک بر علیه مهاجرای افغان سکوت کردن؟ چرا از رفتارهای نژادپرستانه هموطنانشون در مقابل افغانستانی‌ها شاکی نشدن؟ چرا وقتی سروش سعد سریال طنز ساخت و توی اون اسم کاراکترهای افغانش رو گذاشت شنبه و چهارشنبه، لهجه افغانا رو مسخره کرد، هیچ روزنامه‌نگاری اعتراض نکرد؟ چرا روزنامه‌ها در مقابل حجم وسیع و گسترده تحقیر افغان‌ها توی سریال و فیلم‌های ایرانی واکنش نشون ندادن؟ چرا وقتی مسئولا هر جنایتی رو به ما نسبت می‌دادن، کسی از خود جامعه ایرانی نگفت که این انسانی نیست؟ چرا از رفتارهای نژادپرستانه مردم توی کوچه و خیابون بی‌اعتنا گذشتن؟ چرا شاعرها، نویسنده‌ها، روشنفکرها، استادای دانشگاه اجازه دادن این همه تبعیض و تحقیر مقابل چشماشون اتفاق بیفته؟ دیدین که شب امتحان آدم به دوستاش زنگ میزنه و ازشون میپرسه که شما واسه امتحان خوندین یا نه؟ و وقتی که اونا میگن که نه، تو هم خیالت راحت میشه که تنها نیستی؟ برای من فیلم پیانیست رومن پولانسکی همچین حالتی داره. نمیدونم فیلم پیانیست رو دیدین یا نه. من خیلی تماشاش کردم. اون صحنه‌هایی که نازی‌ها دارن یهودی‌ها رو جمع می‌کنن، انگار یه بخشی از زندگی من و ماست. شاید هم یکم بدجنسانه به نظر برسه، اما دیدن این صحنه‌ها به من آرامش میده، چون که فکر می‌کنم که حداقل توی رنجم تنها نیستم. همینطور اون صحنه‌هایی که یهودی‌ها رو از وارد شدن به کافه یا نشستن روی نیمکت پارک منع میکنن. توی ایران هم ورود افغانها به بعضی از پارکها و استخرها و بعضی از مکانهای تفریحی و عمومی ممنوع بود. با وجود همه اینها، وقتی که من از ایران خارج شدم دلتنگ بودم. با زندگی کردن توی فرانسه و تجربه کردن برابری و احترام کم کم تونستم که به خودم برگردم. توی فرانسه بود که به خودم گفتم دیگه دست از فرار کردن از خودت بردار. دیگه کسی تعقیبت نمی کنه. به خودت برگرد و یه افغان محترم باش. روزای اول ژانویه 2018 بود. من و همسرم اطراف برج ایفل قدم می زدیم. همینطور که داشتم به آدم ها و شادیشون نگاه می کردم، یه دفعه گوشم یه صدای آشنا شنید. یه نفر داشت به فارسی، به زبون مادریم حرف می زد. انگار که صدای خواهرم رو شنیده بودم یا صدای مادرم. هرچی که بود، اون صدا مثل یه آغوش گرم اطراف من رو گرفت. سرم رو چرخوندم. یه زن جوون با لحجه آروم و متین تهرانی داشت با تلفن صحبت می کرد. صبر کردم تا صحبتش تموم بشه. رفتم جلو و سلام کردم. بهش گفتم که میشه از ما یه عکس بگیرین؟ با تعجب نگام کرد و پرسید که ایرانی هستی؟ و من یه لحظه مکس کردم. از تحقیر شدن نترسیدم و با قدرت گفتم نه، افغان هستم. و این اولین بار بود که به یه آدم غریبه میگفتم که افغانم. آدمی که نمیدونستم خوبه یا نه، مهربونه یا نه، چون که دیگه دلیلی برای ترسیدن نبود. بهش گفتم که من از ایران اومدم. از ما یه عکس انداخت و با مهربونی لبخند زد. وقتی هم که باهاش خدافظی کردم و رفت، انگار همه ترس هام با خودش برد. الان اوضاع توی ایران کمی بهتر شده. مردم از حق کار و بیمه و رانندگی صحبت میکنن. اینجا هم توی فرانسه من از این که میتونم وجهای دیگه زندگی یعنی آزادی و برابری رو تجربه کنم خوشحالم. هرچند خیلی دیر، ولی آدمها بالاخره به من احساس امنیت و مهربونی رو دادن. ما عادت داریم که همیشه سراغ آدمهای موفق بریم و داستان زندگیشون رو بپرسیم. هیچ کس به شنیدن داستان شکست خورده ها علاقه ای نداره. مردم نمیدونن که شکست خورده ها هم یه روزی آرزوهای زیادی داشتن و واسه شون تلاش کردن و شاید کتابخونه های کوچیکشون پر از کتابایی باشه در مورد عشق و خوشبختی. مثل ما کودکانی که توی ایران بودیم، ما کودکان آوار از جنگ. من توی انشای دوران مدرسه می نوشتم که دوست دارم دکتر یا خلبان بشم، ولی چون اجازه تحصیل توی اون رشته رو نداشتم شاعر شدم. تنها چیزی که به درد هر شاعری می خوره رنج و تنهاییه که من به مقدار زیاد داشتم.
بس کن این قصه کسی را به خواب هم نمی برد. باید جایی تفنگی سرفه کند، پایی پژمرده شود، مزرعی بسوزد و ما شبانه بگریزیم از برقس تا قندهار، از کویته تا مشهد. برایم بخوان محمد تا از یاد نبرم محله غمگین من را که من از بردن نامش شرم داشتم. 10 متری ساختمان، 10 متری افغانی ها، کولی ها، بلوچ ها، 10 متری قرض، اردوگاه، نامه تردد. ای افغانی حواست کجاست؟ این را کودکی گفت که تازه زبان باز کرده بود و من ترسیدم. از گلشهر تا برامین ترسیدم و کودکان به لهجم خندیدم. با آینه نگاه کردم و چشمان بادامیم که مرا از صف نان بیرون میکرد. بهار و یار و قلب بیقرارم. آری بلند بخون محمد تا محبوبم از پشت سیمان ها و سیم های خاردار بشنود.
ای روز کس که از او چرخ و هوا رقص کنند، جان ها ز خوشی بی سر و پا رقص کنند. در گوش تو گویم که کجا رقص کنند. هر ذره که در هوا و در هامون است، نیکو نگرش که همچو ما مفتون است. هر ذره اگر خوش است اگر محزون است، سرگشته خوشه
این بود داستان خانم ریحانه آخوندزاده. توی این اپیزود خیلی ها کمکمون کردن، مخصوصا الیاس علوی شاعر عزیز، که وقتی بهش پیشنهاد دادم که داستانش رو تعریف کنیم، با اینکه میتونست فقط یه نه بگه، 10 دقیقه واسم وایس گذاشت و من حس کردم که چقدر نشنیدن از بعضی آدما سخت نیست. و بعدش خودش خانم آخوندزاده رو بهمون معرفی کرد. ادیت این اپیزود رو نکیسا انجام داده، ویرایش متن با زهره بوده و انتخاب موسیقی هم با بچه های ارسی. و یه تشکر بزرگ هم از خود خانم ریحانه آخوندزاده که داستانشون رو واسمون تعریف کردن. این اپیزود رو تقدیم میکنم به تو که فرق داری و بوسه هایت اعتراضت هست. واسه‌تون بهترین ها رو آرزو میکنم و خدا نگهدار.
Hi, Barbie.
I'm Margot Robbie, and I play Barbie.
And I'm Ryan Gosling, and I play Ken.
Max is now the exclusive streaming home of Barbie.
So cool.
And the Max with ads plan is included with your Cricket $60 unlimited plan at no additional cost. Log in with your Cricket username and password to experience Max on all your favorite devices.
This is the best day ever.
It is the best day ever.
Don't miss Barbie, now streaming on Max. Phone plan streams in standard definition. Programming subject to change. Fees, terms, and restrictions apply. See cricketwireless.com for details.